سپاه و حتی بیگه رهبری هنوز اینکه از چه کاندیدایی میتواند حمایت کند و سرمایه گذاری کند به تحلیل نرسیده. الان دست به نخترین رفتار راست سنتی است که روحانی هم آورده جز اون ده گزینه که میگوید در نظر دارد. به نظر من چانه زنی در ایران وجود داره و همه چیز در ایران تو وقت اضافه و دقیقه 90 روشن میشه، شاید چهره ای هم پیدا شه، ولی اگه بخواد گام به گام تحلیل کنیم بریم جلو، در راست الان کاندیدای در مقابل روحانی وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان نیست، در پاسخ به همین پرسش میگوید:
فضای سیاسی حاکم بر اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان فضای بسیار گنگ و پیچیده است. دو نامزد اصلی اصولگرایان یعنی سردار قاسم سلیمانی و محمود احمدی نژاد، یکی 25 شهریور ماه و دومی 6 مهر ماه صحنه انتخابات رو ترک کردند. گروه دوم طیفی از نامزدهای کلاسیک اصولگرایان محسوب میشن که بارها امتحان خودشون رو پس دادن، کسانی مثل آقای ولایتی، مثل محمد باقر علی باف، مثل محسن رضایی، مثل سعید جلیلی یا حتی آقای حداد عادل. در این شرایط این طیف از نامزدهای اصولگرا هم اسبهای بازنده هستند که ظاهرا کسی حاضر نیست بر سرشون شرط بندی بکنه. بیمیلی نسبت به اونها کاملا مشهود هست. طیف سوم نامزدهای اصولگرا مطلقا شانسی ندارن، کسانی مثل احمد توکلی، آقای قفوری فرد، میر سلیم، باهنر، جاسپی، متکی، ابوترابی فرد. تقریبا هیچ کس در مورد احتمال جدی نامزدی اونها صحبت نمیکنه. و نهایتا طیف چهارمی وجود داره از اصولگرایانی که چندان در بین مردم شناخته شده نیستند، اما لایه‌های مختلف اصولگرا از شانس و بخت اونها صحبت می‌کنند، کسانی مثل پرویز فتاح، آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما و نهایتاً آقای نیکزاد. گفته میشه که مذاکرات پشت پرده جدی در جریان هست برای اینکه در نهایت یکی از اونها رو بتونن بر روی صحنه بیارند.
در شرایط فعلی رسیدن اصولگرایان به تفاهمی بر سر خود حسن روحانی یکی از گزینه‌های پیش روی آنان است. اگرچه امیر محبیان یکی از تحلیلگران اصولگرا میگوید روحانی از دستور کار اصولگرایان خارج است و شانس قالیباف را بالا میداند. تقی رحمانی درباره روی آوردن جناح راست به روحانی میگوید:
تقریبا میشه که حالت مرزی است. به نظر من شاید هم به نفعشان باشه. اگر گزینه مورد وسوقی در اون طرف نباشه، یک روحانی کنترل شده ای که دیگه اعتدالی نباشه و راست باشه میتواند برنامه جناح راست باشه. ببینید که وضع اقتصادی کشور و وضع اجتماعی کشور پذیرش یک التهاب هم نداره. این آقای خامنه ای گفت که قطبی نکنی. آقای خامنه ای خودش سال 88 انتخابات کمک به قطبی شدنش کرد، حتی 84، ولی الان میگه قطبی نشه. این خاطر این ملاحظات هم باید در انتخاب کاندیدا از سوی جناح راست و اون که اون حمایت بیت رهبری و سپاه هم در نظر گرفت. یعنی اونا الان در یک شرایط ناگزیری برعکس سال 88 قرار گرفتن که پول نفت داشتن و اومدن انتخابات قطبی کردن.
در چنین وضعیت پرابهامی، آیا اصولگرایان ناچارند که قید رسیدن به ساختمان خیابان پاستور را برای 4 دیگر هم بزنند یا نهایتاً کارت خود را در یکی 2 مانده به انتخابات رو می کنند؟ مهدی مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که 2-3 هست رهبری مستقیم جریان اصولگرا رو شخص آیت الله خامنه ای بر عهده گرفته. در واقع ظاهرا در این دوره انتخابات مهر چینی و استراتژی انتخاباتی اصولگرایان توسط خود آیت الله خامنه ای انجام خواهد شد. از این زاویه است که گفته میشه قاسم سلیمانی به دستور و خواست آقای خامنه ای کنار رفت و محمود احمدی نژاد هم که علنا و به دلیل مقاومتش با دستور صریح آیت الله خامنه ای مجبور شد کنار گیری بکنه. این زاویه تحلیلگران رو به یه نتیجه رسونده و اون این هم که آقای خامنه ای داره صحنه رو خالی میکنه تا آماده مخرچینی و یک بازی بزرگ بکنه. جناح نزدیک به آیت الله خامنه ای چند هفته هست که از یک پدیده صحبت میکنه، نامش رو نمیگه، نشانه هم نمیده، اما میگویند وجود داره. ادعا میکنند که هم اسلحه هست و هم میتونه رأی مردم رو جلب بکنه. همه اینها تحلیلگران رو به این نتیجه رسونده که اگر تمام این پروسه یک بلوف نباشه، احتمالاً ما شاهد یک بازی بزرگ و غیرمنتظره از طرف جناح آیت الله خامنه ای خواهیم بود.
محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان به کسی مشهور است که همواره سعی کرده به رغم تأکیدات آیت الله خامنه ای راهی برای دور زدن نظرات رهبر جمهوری اسلامی بیابد. این بار نیست، اگرچه خود به دلیل تأکید علی خامنه ای دیگر شانس ورود به رقابت ها را از دست داده، اما احتمال آن که با حمایت گسترده از شخصی از همفکرانش حتی اصولگرایان را در عمل انجام شده قرار دهد یکی دیگر از احتمالات درون جناحی اصولگرایان در انتخابات پیش روست.
گزارش مرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره وضعیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران.
جایی میانه بیم و امید. بررسی تازه ترین ارزیابی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران. با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
شما تا 10 دقیقه دیگر برنامه هفتگی نماگر رو خواهی شید، اما قبل از اون گزارشی بشنوید از همکارم رویا ملکی با این عنوان که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات خبر داده که از میان مقامات عالی رتبه کشور 39 مقام دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا ملکی.
39 مقام عالی رتبه ایران دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند و صلاحیت آنها رد شده است. این خبر را حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرده است. به گفته او محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این آمار را روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است. وزیر اطلاعات ایران در این جلسه از بررسی پرونده 79 مقام ایرانی خبر داده که نتیجه آن مشخص شدن تابعیت دوگانه 39 نفر از آنها بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزیر اطلاعات اعلام کرده به مسئولانی که دارای تابعیت مضاعف هستند گفته می شود بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، از علت برخورد دستگاه‌های امنیتی با دو تابعیتی‌ها می‌گوید.
این برمیگرده به حساسیت‌هایی که آقای خامنه‌ای نسبت به مسئله نفوذ داره. اینا تصورشون این هست که هر کسی تابعیت دوگانه داره می‌تواند بالقوه جاسوس باشه. خب این البته برخلاف اصل براءت هست، برخلاف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر جاری بوده. بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بودن در مقامات مدیریتی شرکت داشتن، حتی برای ریاست جمهوری در یک دوره فردی خودش رو نامزد کرد، آقای جلال‌الدین فارسی. اینها مشکلاتی است که عملاً وجود داره. با نگاه‌های بدبینانه و تئوری توطئه این مشکلات رو نمیشه حل کرد.
بحث مقام‌ها و مسئولان دو تابعیتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محورهای انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت 11 تبدیل شد. این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در جمهوری اسلامی نام می‌برند و در 3 سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیتی شدند که در دولت روحانی به آنها واگذار شده است. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است که قوانین ایران نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی در ایران حرکت کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما پدیده‌ای به اسم تابعیت دوگانه در قوانین کشور نداریم، اما وضعیت به شدت مهالود هست در مجموعه قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس. مجلس طرحی رو تصویب کرده که برخی از مشاغل منع میکنه کسانی که تابعیت دوگانه دارن حضور پیدا کنن، که این معنیش این است که در مشاغل دیگر، در برخی از مدیریت‌ها، اینها میتونن حضور پیدا کنن. از همین جهت مجلس هم نتونسته، حداقل در برخی از موارد که خواسته، این موضوع رو گسترش بده. مثلا مدیریت‌های اقتصادی طرح دو فوریتی هم به مجلس آمد، اما در نهایت این طرح به تصویب نرسید. موضوع الان برخورد واقعیت هست که چندین میلیون ایرانی دو تابعیتی وجود داره. در برابر قوانین کشور، قوانین نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی حرکت کنند. طبعا این به موضوع مدیریت ها هم بست پیدا کرده.
برخی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران از مدت ها پیش طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دارای تابعیت مضاعف را دنبال می کردند که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه با آن مخالفت کردند. شهریور ماهی گذشت، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد بیشترین متهمانی که از کشور فرار کردند تابعیت مضاعف دارند. به گفته او این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سگانه خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی شده است. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
تیم ملی فوتبال ایران تا چند